ببینید متاسفانه در این بخش ما بایستی این کارخونجات رو ببندیم اگر میخواییم که واقعا به اون اهداف عالی خودمون برسیم. اما اینا یه مونوپول رو پیدا کردن، یه انحصاری براشون هست، به هیچ عنوان اراده کیفی بخشی محصولاتشون رو ندارن. بقیه جاهای دیگر، دستگاه دیگری هم به همیشه شما بایستی بخشی از اینها رو مثلا شهرداری تهران بره برای بازسازی خودروهای جمعی خودش و اینها، بره برای توسعه مترو، اما به جای اینکه درآمدها رو ببره در اون قسمت، بله، میبره به سمت و سوی پرداخت و حقوق و سایر موارد دیگری رو میبره.
بله.
در صورتی که میبایست که این کار صورت بگیره. یعنی من میخوام بگم اینها عمدتاً بحث مدیریتی است. یعنی اگر ما یک موقع چاره نداشته باشیم، راهکار رو نداشته باشیم، بله، ولی که ما راهکار رو داریم، چاره کار رو هم داریم، امکاناتش هم داریم، امکانش هم داریم. ما یک کشور تولید کننده گاز هستیم، نزدیک 1 میلیارد متر مکعب در روز ما گاز تولید میکنیم، میتونیم به تبدیل به انرژی الکتریکی کنیم سراسر کشور و بیاییم بنزین رو صادر کنیم و همون اقتصاد بدون نفت رو داشته باشیم.
بله.
ولی که از این طرف ما بیایم از برق استفاده کنیم، اما این کار نمی کنیم.
آقای قرافنی،
اراده ای هم مثلا در وزارت نیرو نیست.
آقای قرافنی عزیز،
آقای قرافنی،
آقای قرافنی عزیز، من این سوال بپرسم. شما فکر میکنید آیا تغییر قیمت سوخت میتونه در کاهش مصرفش هم تاثیرگذار باشه یا خیر؟
برای بخشی از جامعه میتونه مؤثر واقع بشه.
آیا این بخش اونقدر تاثیرگذار هست؟
اگر اون بخشی رو که من گفتم مؤثر واقع میشه، اون بخش ضعیف جامعه است، متوسط به پایین و کارمندا است. اما اینها مؤثر واقع بشه، ما یک طرف رو افزایش بدیم هزینه های زندگی او رو، اون طرف معادله رو نبینیم، درآمد او رو نبینیم، هر چقدر که اون مباحث اقتصادی رو او رو نبینیم، باز او هم این فشار رو نمیتونه تحمل کنه. اگرم اون قسمت رو هم میبینیم، بایستی دو طرف این معادله رو ببینیم تا یک توازنی برقرار بشه. اگر این شد میسر هست، سیاست قیمتی میتونه اثرگذار باشه، وگرنه سیاست قیمتی میتونه اثرگذار بشه اما یه نارضایتی و یه فشار رو بر اقشار پایین جامعه وارد خواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما آقای قرافنی. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای اسدالله قرافنی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خب بریم سراغ نظرهای شما، پیامکاتون، تماساتون راجع به این که به ما بگید به نظر شما برای کاهش مصرف انرژی سوختی توی کشور چه اقداماتی باید صورت بگیره. 30036 37 سامانه پیام کوتاهمون 2265 25 25.
از ما مطمئنن میتونیم راهکارهای مناسب داشته باشیم جهت کاهش انرژی های موجود. مثلا فرض کنید که برای همین کاهش مصرف بنزین در خودروها، خیلی راحت با یک تنظیم موتور ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که 5% کمتر از سایر اتومبیل ها سوخت مصرف کنیم. یعنی اگر بخوایم حساب کنیم، کمتر از کولر ماشین استفاده کنیم. خیلی راهکارا هست که ما خودمون به شخصه بدون هیچ دردسری میتونیم انجام بدیم. استفاده از فیلتر هوای استاندارد و تعویض به موقع اون، میدونیم 10% میتونه مصرف سوخت و کاهش بده و چقدر برای کاهش آلودگی هوا میتونه مؤثر باشه. و اینکه در واقع تو خونه هامون همینطور، وقتی که واقعا میتونیم از انرژی‌های طبیعی استفاده کنیم. چرا مثلا وقتی که میتونیم کولر رو خاموش کنیم، پنجره رو باز کنیم، واقعا احتیاجی نیست، چرا داریم انرژی‌ها رو هدر میدیم؟ تمام اینها به دست تک تک ما قابل انجامه و اگه هر کی این کار رو انجام بده، میدونیم چقدر در سال ما میتونیم انرژی رو در واقع هدر ندیم و درست استفاده کنیم. پس نگیم که از دست ما کاری بر نمیاد. چرا؟ من و شما هستیم که خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. متشکرم.
۰۹۱۸ ۴ رقم آخر ۰۸۶۶. آقای امینپور گفتن فرهنگ سازی و آموزش همگانی مصرف انرژی میتونه در کاهش مصرف سوخت مؤثر باشه.
تشکر از برنامه خوب شما. برای موفقیت در هر کاری حرف اول را فرهنگ میزند. اگر فرهنگ مصرف ما درست شد، یعنی اینکه فرهنگ ما طوری باشد که اسراف و تبذیر انرژی رو گناه بدانیم، یقینا میتوانیم معادل 500 میلیون بشکه نفت انرژی صرف جویی کنیم، شاید بیشتر از این هم بتوانیم صرف جویی کنیم زمانی که فرهنگ مصرف ما اصلاح شود. بادشکر. خدا نگهدار. سرکردم نسلی از قم.
شما به ما بفرمایید که فکر میکنید برای کاهش مصرف انرژی سوختی توی کشور چه اقداماتی باید صورت بگیری، یعنی چه کار باید بکنیم در کشورمون که مصادف بشود با کاهش مصرف سوخت در کشور. 30036 37 سامانه پیام کوتاه 98 است. 22 65 25 25 شماره تلفن رادیو اقتصاد و برنامه 98 است.
دوستان عزیز شنونده برنامه 98 ها، اومدیم به یکی از دفاتر شرکت های ساخت و ساز که حالا فردی که به همراه پدرشون تو حوزه عمرانی فعالیت میکنن. سلام ازتون بخیر.
سلام از شما بخیر.
چند ساله تو این حوزه این؟
پدرم یه خورده قبلتر، من خودم حدودا 10 ساله.
چقدر تو همین ساخت و سازی که انجام میدین تو پروژه مختلف بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی سلوحه کاریتونه؟ واقعا چقدر به این موضوع توجه میکنی؟ اصلا توجه میکنی؟
خب خیلی کارا هست که میتونه از اطراف انرژی کمک میکنه، منتها هزینه برن.
مثلا مثل چی؟
مثلا استفاده از پنل‌های خورشیدی، اینا هم هستن ولی اینا هزینه بر هستن، خیلی هزینه‌های زیاد داره. بعضی جاها به خاطر اینکه نمیشه مثلا تو کار مشارکتی یه موقعی نمیصرفه یا مثلا اینقدر این قیمتشون بالاه، یه جایی مجبورش از اولویت اینکه مثلا از یه کاری بزنیم، این هم بحث انرژیه.
از پنجره های دو جدار هم حتی استفاده نمی کنین؟
استفاده میکنیم از پنجره دو جداره، چون حالا باز اون یه خورده ارزونتره، هزینش کمتره.
خب یه صحبتی رو چند روز پیش حالا مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفتن که یه بحث صرفه‌جویی انرژی رو ما میتونیم تو کشور داشته باشیم که 1/3 هست. فکر میکنید که برای اینکه واقعا ما بتونیم این بحث اتلاف انرژی رو به حداقل برسونیم و اون حرفی که حالا مدیر عامل بهینه‌سازی مصرف سوخت گفتن به 1/3 کاهش بدیم، چه اقداماتی نیازه؟
ببینید، خب میتونن مثلا برای سازنده ها، برای کسایی که پیمانکارایی که کار میکنن، اگه یه سوبسیدی در نظر بگیرن، خب میشه از اینا استفاده کرد. من میتونم از آب گرم کن خورشیدی استفاده کنم، ولی خب چون قیمتش گرونه، چون این حالا پنل‌های سولار خیلی گرونن، ما مجبوریم مثلا از همون پکیج ترجیح میدیم، پکیج استفاده کنیم. یا مثلا برای موتورخونه ها ما میتونیم از سیستم هوشمند استفاده کنیم، ولی خب خیلی هزینه بر میشه. اگه مثلا تولید کنندگان داخلی رو حمایت کنن و قیمت پایین‌تری تموم بشه، ما میتونیم از همه این موارد برای کاهش مصرف استفاده کنیم.
تو خانواده‌ها چه خانواده‌ها میتونن تاثیرگذار بشن؟
بر مثلا توی خونه هم خانم‌های خونه‌دار خیلی هستن که قابلمه‌های مثلا کوچیکو رو شعله‌های بزرگ می‌ذارن تو بحث پخت و پز. حالا یا تو خونه مثلا حالا الان فصل سرما داره میرسه، میتونیم مثلا لباس گرم‌تر بپوشیم، مثلا کمتر انرژی استفاده کنیم، مثلا پکیجو کم کنیم. با همه این کارا دیگه.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده شما هم بیایید و نظرات خودتون رو با این موضوع خاص با ما در میون بگذارید.
شما بخیر باشه. 7:40 به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد و برنامه 98 هست. از شما پرسیدیم که به نظرتون برای کاهش مصرف انرژی سوختی توی کشور چه اقداماتی باید صورت بگیره. 3036-37 سامانه پنج کوتاه ماست، 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. یکی از مواردی که بهش اشاره شد موضوع غیر استاندارد بودن ساخت و سازها در ساختمان ها در بعضی از استان هاست. تو این گزارشی هم که پخش کردیم به همین موضوع اشاره شد. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران. آقای مهندس خطیبی سلام، روز بخیر، خدا قوت.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما.
متشکرم. آقای مهندس خطیبی، ما در کلان شهری مثل تهران و کلان شهرهای دیگر چقدر ساختمان استاندارد در حوزه ایمنی سازی برای کاهش مصرف سوخت داریم؟
ما در حوزه ایمنی استانداردمون خوب هستش، اما در زمینه بهینه‌سازی مصرف و مصرف انرژی بسیار ضعیف هستیم. بسیار ضعیف هستیم به خاطر اینکه حامل‌های انرژی در کشور ما قیمت‌هاش پایین هستش و اصلا این از لحاظ فرهنگ سازی جا نمیفته. شما در
آخه این توجیهی برای این هست که مهندسین ناظر ما ساختمان‌هایی رو بسازند که این بهینه‌سازی درش
قوانین بازدارندگیمون هم ضعیف هستش. یعنی شما اگر ببینید در کشورهای دیگه به این سبکی که شما اگر مساله غیر استاندارد باشه، اگر مصرف انرژی، ما یک کتابچه‌ای داریم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که دقیقاً دیده شده برای بهینه‌سازی انرژی. متأسفانه وقتی این به درستی رعایت نمیشه و ارگان‌ها براشون ارزش قائل نیستن، باعث میشه که هر محصول غیر استانداردی اجرا بشه و این اثر میذاره توی مصرف انرژی ما. و با فرهنگ سازی هم من بعید میدونم، چون خیلی تلاش شده که از طریق فرهنگ سازی این امر انجام بشه. ما برای اینکه استاندارد درست برای مصرف انرژی بخوایم استفاده بکنیم، باید مصالحمون قیمتش میره بالاتر، چون کیفیتش هم میره بالاتر. وقتی کسی که داره ساخت و ساز میکنه براش فروش و درآمدزایی براش اهمیت بیشتری داره و بعد از اون برام حامل‌های انرژی قیمتش پایینه، ترجیح میده مصالح غیر استاندارد استفاده کنه. خریداری هم که میخره، شما در همه کشورها ساختمان گرید انرژی دارن، عین مثلا همین یخچال‌هایی که داره فروش میشه گرید انرژی دارن، ساختمان هم گرید انرژی داره. در کشورهای دیگه ساختمانی که گرید انرژیش پایین باشه، چون طرفی که خریداره یا کسی که میخواد اجاره بکنه انقدر باید پول برق و گاز و آب بده و گرون براش در میاد، این موضوع سعی میکنه بره ساختمونی رو بخره که گرید استاندارد بهتری از لحاظ انرژی داشته باشه. ولی در کشور ما اصلا فرقی نمیکنه این موضوع، که چون پول آب و برق و گازمون درسته که ملت میگن قیمت بالاست، ولی در نسبت به عرف جهانیش ما چون روی منابع بسیار زیادی الان کشور ما خوابیده، به خاطر همین هیچ توجهی بهش نمیشه و خیلی سخته. راه بسیار سختی داریم تا این رو بتونیم درستش کنیم.
و اینکه نظام مهندسی برنامه‌ای داره برای اینکه بتونه این روند رو تغییر بده، حداقل بین مهندسین ناظر این نگاه رو ایجاد بکنه که حداکثر استانداردها رو در بحث بهینه‌سازی سوخت در ساخت و سازها در نظر قرار بگیرن، در نظر بگیرن.
بله، سازمان نظام مهندسی بازرسی خودش رو در این زمینه بسیار بیشتر کرده، ولی ما یه مشکل اساسی تری در کشورمون داریم در ساخت و ساز. همه چی رو میگیم ناظر، ما اصلا در کشورمون هنوز جا نینداختیم که پیشگیری بهتر از درمان است. همش عین سازمان بهداشت و وزارت بهداشت در این بر هم همین موضوع هستش، همش کلمه ناظر میگی، هیچ وقت نمیایم بگیم ساختمونمون رو کی داره میسازه. ببین ما مشکلمون کلانتر از این موضوع. اگر ساختمونمون توسط افراد ذی‌صلاح ساخته بشه، ناظر کار نظارت کردنش بسیار راحت تره. الان ناظرین ما هر روز با سازنده‌های متفاوتی در حال دعوا جنگ کردن هستن که به طرف فقط این موضوع رو تلقین کنن، بفهمونن، آموزش بدن که تو باید مثلا از یه بلوک دیواری استانداردی استفاده بکنی که مصرف انرژی کمتر باشه. هر چی بهش میگن میگن اصلا تو چی میگی؟ ببینی ما مشکل اینه که ساخت و سازمون توسط افراد غیر ذی صلاح داره ساخته میشه. هر کسی به خودش اجازه میده که بره برای ساخت و ساز شرکت بکنه. شهرداری هم همینطوره، در وزارتخونه‌مون هم همینطوره. یعنی شما در کشور دیگه وقتی یکی میخواد بره جواز ساخت بگیره باید آدم ذی صلاحی باشه. کسی که پول داره تو جیبش سرمایه گذاره. تخصص نداره، فقط پول داره. ما اگه بتونیم در کشورمون اینو در تمام کلان شهرها، شهرداری و حتی شهرهای کوچیک جا بندازیم، ساخت ساز باید توسط متخصصش ساخته باشه، ناظره راحت‌تر میتونه نظارت کنه روی موضوع. مشکل اساسی در کشور
ما الان آقای مهندس خطیب یه گزارشی رو پخش کردیم که یکی از سازنده ها اشاره کردن به اینکه اگر تسهیلاتی و یا امتیازهایی در اختیار مهندسینی که این سازنده هایی که این استانداردها رو رعایت میکنن قرار بگیره، شاید بتونه کمک بکنه به اینکه ما ساختمون هامون بیشتر بره به سمت اینکه این استانداردها رو در بین سازی مصرف سوخت رعایت بکنه. موافقی شما با این نگاه؟
تسهیلات بچش، اولا ما نباید مردم اون رو یاد بدیم که بگید به تسهیلات میدیم تا یه چیز قانونی رو اجرا کنیم. قانون قانونه، بعد اجرا بشه. بله. بهترین تسهیلات این میتونه باشه، نه اینکه ما بیایم از منابع عمومی از افراد دیگه بگیریم ضعفا بخوایم بریم بدیم به یکی که میخواد این کار انجام بده. نه، ما باید قیمت حامل های انرژی اون بسیار افزایش پیدا بکنه، بعد اون موقع بیان بگن ساختمانی که این گرید استاندارد انرژی رو گرفته با همین قیمت الانش مصرف انرژیش رو حساب می‌کنه.
بله.
اون موقع این موضوع درست میشه. نه اینکه من یه ساختمونیه که داره میره با این موضوع انجام بشه بگم بیا آیه سازنده یه پولی هم بهت میدم، پول عوارضت هم کم میکنم. اصلا این سازنده مکلفه. ببین این قانون تکلیف کرده.
بله.
تکلیف کرده که ساختمانش رو درست بسازه، انرژی کمتر مصرفشه. ما با همین وضع که بریم جلو، ما فکر کنم 40 سال دیگه مردم ما باید به عنوان وارد کننده انرژی باشیم، دیگه خودمون انرژی نخواهیم داشت. بنابراین ما چیزی که در سازمان نظام مهندسی بهش رسیدیم و پیشنهادات زیادی هم دادیم، خب البته برای دولت هم سخته، شرط خاصی داره، باید مجلس قانونش رو تصویب بکنه این اجازه رو بهش بده، ولی باید دولت روش اجراییشو در بیاره و به مجلس بده. ما پیشنهادمون این بوده که ساختمون ها رو گرید بندی کنید، اگر یکی میاد یه گرید آ و خوب رو میگیره لحاظ مصرف انرژی، قبضش اینه همین الان که هستش بیاد، هیچ مشکلی نداره. الان اومدن در بحث پلکانی آب و برق هم این کارو کردن، گفتن کسی که در زمینه مصرف متعادل داره استفاده میکنه قیمتش متعادله، وقتی که میره افزایش بالا درصدی و خیلی با سود بیشتری ازش از نظر میگیرن. ما باید اینو بیایم این موضوع رو گرید بندی ساختمون انرژی انجام بدیم و این کار رو بکنیم. من به شما قول میدم با این سیاست ها اگه انجام بشه ما میتونیم امیدوار باشیم 5-6 سال دیگه کشورمون برسه به یه نقطه‌ای که در زمینه بهینه‌سازی انرژی برای بخش ساختمانمون، ما ساختمون اون یه مشکل داره، صنعتمون هم از اون مشکل بیشتره.
بسیار متشکرم. درود بر شما. خیلی ممنونم از شما مهندس خطیبی. وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب مهندس بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران. چند دقیقه برنامه رو متوقف میکنیم، به لحظه های عرفانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:54 است. الهی، همه ی آتش ها در محبت تو سرد است و همه ی نعمت ها بی لطف تو درد است. الهی، مخلصان به محبت تو می نازند و عاشقان به سوی تو می تازند. کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند، ایشان را تو بنواز که دیگران ننوازند. گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مبارکه اعلی و همراه با شما به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غفر
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی اقتصاد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم خرجت ابن الحسن صلواتك